پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک سرباز سابق استرالیا به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت شده است. مقامات استرالیا میگویند که این سرباز در زمان دوره خدمت خود در افغانستان این غیر نظامی افغان را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس فدرال استرالیا در اعلامیه خود گفته که انتظار می‌رود این سرباز 41 ساله به جنایت جنگی متهم شود که حد اکثر مجازات آن حبس ابد است. این نخستین بار است که طبق قوانین استرالیا یک نیروی دفاعی در حال خدمت و یا سابقین کشور با چنین اتهام مواجه می شود. تحقیقات 4 ساله در 2020 نشان داد که نیروهای خاص استرالیا ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی را در افغانستان کشتند. پس از این تحقیقات 19 تن از اعضای فعلی و سابق اردوی استرالیا به تحقیقات خاص ارجاع شدند تا مشخص شود که آیا شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد یا خیر. سربازان استرالیا ضمن مأموریت ناتو نیروهای امنیتی افغان را آموزش می دادند. در دو دهه بیش از 39,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند و 41 تن آنها در این مدت کشته شدند. انفجار ماین دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقامات طالبان در ولایت غور تایید می کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. مولا مصطفی حقانی عامل امنیت قماندانی امنیه حکومت طالبان در غور برای رادیو آزادی گفت که این انفجار پس از آن رخ داده است که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بم دستی بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در جریان سال جاری 14-1 از قاچاق 3 میلیون دلار و 16 کیلوگرم طلا به خارج کشور جلوگیری شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که 419 تن به این ارتباط دستگیر شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که از قاچاق این مبالغ و طلا در کدام نقاط سرحدی جلوگیری شده است. پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن از حامیان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور خبر می دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان هم این بازداشت ها را تایید کرده است. پلیس گفته که این افراد به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمانی با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد عمران خان را از خانه اش بازداشت کند. و انتظار می رود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، چین تاکنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته که این دیدار از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می‌یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بمانند. چین ماه گذشته خواستار آتش بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر جنگ غیر موجه در اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبرو شده است. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت نظامیان سابق ابراز نگرانی میکند.
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند.
مخالفان سیاسی طالبان زیر چتر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان طرح را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کردند. و در یک گزارش دیگر میشنویم که باشندگان هرات برای تجلیل نوروز آمادگی گرفتند.
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم. و حال هم همین سفره هم که حبسینی که مثلا ما مقداریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
اما محدودیت های طالبان مانع تجلیل نوروز در فرا و نیمروز شده.
ما زنان از قدیم نوروز تجلیل میکردیم، میله سمنک برگزار میکردیم، با شوق و ذوق منتظر رسیدن نوروز بودیم، سفره حفسین منداختیم.
با تفصیل میشنویم که دهاتن از هواداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می کند، باری دیگر حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان سابق متهم می کند. این کمیسیون که بیرون از افغانستان فعالیت دارد، اواخر دیروز در اعلامیه نوشت که گزارش های دریافتیشان نشان می دهد که طالبان سربازان نظامی حکومت گذشته را به طرز بسیار ظالمانه اسیر می کنند، آنها را شکنجه کرده و سپس به گونه بی‌رحمانه می کشند. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این کمیسیون که توسط طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اواخر روز یکشنبه در بیانیه نوشت که گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می‌کشند. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و می‌گوید که این کار نظام آنها نیست. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند و کسانی که در حین ماموریت بایومتریک شدند نمی توانند برای گرفتن شناسنامه یا پاسپورت خود به ارگان های مربوطه مراجعه کنند. اما اگر این مدارک را داشته باشند، در میدانهای هوایی و مرزها توسط طالبان شناسایی می شوند و به دست سربازان طالبان می افتند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را رد می کند، اما می افزاید که برخی موارد در نتیجه خصومت شخصی رخ داده و عاملان آن را دستگیر کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
البته در برخی جاها دشمنی یا برخوردهای شخصی وجود دارد و عاملان برخی از این حوادث نیز دستگیر شده اند. قتل‌های شخصی صورت گرفته و در برخی مناطق ممکن است به دلیل خصومت‌های شخصی آسیب‌های وارد شده باشد، اما اینها شخصی هستند نه از سوی نظام.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تایید گزارش خود به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه اشاره کرده که در آن ادعا شده است طالبان پس از شکنجه یک سرباز نیروهای ویژه را کشته و جسد او را تک و پاره کردند. این کمیسیون همچنین ویدیوی دیگری را که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای اثبات ادعای خود ارائه کرد که در آن ادعا شده است طالبان سر یک سرباز معلول نظام پیشین را در داخل پلاستیک انداختند تا خفک شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، همچنان نوشته که ویزای برخی از سربازان سابق در کشورهای همسایه نیز به پایان رسیده است، اما آنها از ترس نمی توانند به افغانستان بروند و به گونه غیر قانونی در کشورهای همسایه زندگی می کنند. این کمیسیون همچنین در مورد اعزام سربازان سابق افغانستان برای جنگ به کشورهای دیگر هشدار داده و از وضعیت بد اقتصادی و فقر خانواده های آنها یاد کرده است. دیدبان حقوق بشر هم در ششم ماه حمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محکمه اعدام کردند و یا جبران ناپدید کردند، اما این ادعا هم از سوی طالبان رد شده بود. رادیو آزادی سال گذشته در 2 گزارش مستند که نشر کرد در آن با شماری از خانواده های سربازان نظام پیشین در کابل، پروان، بغلان، قندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز تایید کرده بودند که طالبان اعضای خانواده آنها را کشتند. اما سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی هم این ادعاها را رد کرده بود. موضوع موضوع بازداشت، شکنجه، کشتن و ناپدید کردن سربازان نیروهای امنیتی نظام پیشین از سوی طالبان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.
در گزارش شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت طالبان منحل اعلان شده و در بیرون از کشور فعالیت دارد، در یک اعلامیه گفته که افراد زیر تهدید طالبان در افغانستان نظامیان پایین رتبه و اکثرا سربازان نیروهای امنیتی پیشند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با ناپدید شدن، شکنجه و قتل نظامیان سابق در مناطق تحت اداره حکومت طالبان با نظامی سابق احمد خان اندر گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که نظامیان سابق تحت حاکمیت طالبان با چی تهدیدهای روبرواند.
در طول 1.5 سال دیده شد که در بسیاری از ولایت‌ها منصوبین پایین رتبه، بخصوص نظامیان پایین رتبه وقت جمهوریت تحت شکنجه و حتی کشته شدن. در افغانستان جنگ 45 ساله وجود داشته. ما میدانیم که مسائل قومی و تعصبات سمتی شاید وجود داشته باشد، اما به هر حال وقتی که امارت اسلامی افغانستان فرمان عفو را صادر میکند، حفظ و امنیت منصوبین و کسانی که در جمهوریت اسلامی قبلی وظیفه داشتند به دوش امارت اسلامی افغانستان میباشد مسئولیتشان. وقتی که ویدیوهای زیاد میبره دیده میشود که شواهد زیاد وجود دارد که مقامات ولایتی با رهبری امارت اسلامی افغانستان هماهنگی نداشته و امارت اسلامی افغانستان هم کسانی که در ولایات ای افسران و سربازان وقت جمهوریت را شکنجه نموده، تا به حال هیچ کدامشان به جزای اعمالشان نرسانده، بنان ای پروسه به شدت اوج گرفته.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته جنگ افغانستان را زیر نام مبارزه با توریسم به پیش برد و سربازان افغان در کنار اینا جنگیدند، اما حال این سربازا در افغانستان تنها گذاشته شدند و مورد شکنجه قرار میگیرند و به قتل میرسند. چرا جامعه جهانی در برابر این رویدادها مسئولانه عمل نمیکنه و فشار کافی به خاطر نجات جان سربازا وارد نمیکنه؟
جامعه جهانی هم توجه خود را به قرارداد دوحه مصوب می‌دارد و کوشش می‌نماید که از طریق قرارداد دوحه آنها هم با حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی افغانستان پیش برند و ایالات متحده آمریکا هم تأکید دارد که مسائلی که در قرارداد دوحه بودند باید در افغانستان تدبیر شود که یک بخش آن حفظ امنیت عمی نیروهای امنیتی اسبق بوده است. جامعه جهانی صرف اتکا میکند با راپورها و گزارشها، در حالی که ما دیدیم اردوی ما، پلیس ما، امنیت دولتی ما ملغا قرار گرفت، اما کسانشان در افغانستان ماندند که هیچ رای دیگه نداشتند، به فرمان عفو اعتبار نمودند، اما جامعه جهانی هیچ نوع حفاظت از آنها نتانستند، بلکه وضعیت اقتصادیشان هم خراب استند و زندگیشان هم در خطر است. بسیاریشان لتکوب شدند، شکنجه شدند.
طالبا اکثریت رویدادهای قتل و شکنجه نظامیان پیشین در به عنوان خصومت‌های شخصی یاد می‌کنند، با وجود از اینکه فرمان رهبر اینا هم در این بخش وجود دارد. اگر از این رویدادها جلوگیری نمیشه، مسئولیت این جنایت بشری در آینده به کی ها برمیگرده و کی پاسخگو خواهد بود؟
در کشور عزیز ما افغانستان فعلا که هر مشکل سیاسی و یا هم جنایی با وجود میاد، امنیتی با وجود میاد، مسئولیتشان مستقیما به دوش حکومت فعلی امارت اسلامی طالبان میباشد. آنها هرگز نمیتواند که از این مسئولیت شانه خالی کنند و اگر واقعا حکومتداری را به خاطر اتباعی خوش مینماید، به خاطر مردم خود مینماید، باید این موضوعات را بسیار جدی بگیرند، چون فرمان عفو ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم. وقتی که به کسی عفو شد و در دین مقدس اسلام نیز در جنگ هایی که پیغمبرای ما نموده است بسیار زیاد احترام شده به اسیران و به کسایی که برایشان عفو اعلان شده، هرگز ما ایره نام مسائل قومی و تعصبی داده میتونیم. به هر حال مسئلهشان به دوش ارگان های کشفی و امنیتی فعلی است.
کارشناس مسائل سیاسی و نظامی احمد خان اندر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که تمامی اعضای آن مخالفان سیاسی طالبانند، طرحی را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کرد. بر بنیاد این طرح، نخست باید به سطح ملی مذاکرات آغاز شود تا در میان جریان‌های مخالف طالبان موقف واحد به وجود آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام روز یکشنبه در نشست اعلام کرد که طرحی را برای نجات کشور از بحران تهیه کرده است. در نشست این شورا که به شکل آنلاین برگزار شده بود، در آن بیشتر مخالفان طالبان حضور داشتند، چهره هایی که در گذشته بر ضد آنان مبارزه مصالحانه انجام دادند. در طرح این شورا بر حل بحران از راه گفتگوهای سیاسی، تشکیل حکومت انتقالی پس از مذاکرات، انتخابی شدن والیها، ولسوالها و شوروالها و شکلگیری نظام پارلمانی غیر متمرکز تاکید شده است. هرچند برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر طالبان و جامعه جهانی انتقادهای تند داشتند، اما تاکید کردند پیش از آن که فرصت موجود از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. عبدالرشید دوستم، عضو رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بر مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست که برای بیرون رفت از بحران موجود مذاکرات را آغاز کنند.
امیر افغان‌ها نسبت به خارجی‌ها خوبتر میتونه مشکلات خودشان همه ما درک میکنیم، طالبان درک میکنه، به این خاطر ما خود ما خوبتر میتونیم مشکلات دروی خود ما را خود ما حل کنیم.
عطا محمد نور، عضو دیگر این شورا، از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای طالبان در قطر دفتر ساخته بود، اما حال به آنان اجازه گشایش یک دفتر رسمی را نمی‌دهد.
آیا برای این ملت‌های آزاده و بزرگ دنیا جای شرم نیست که یک ملت فقیر بین چنین وضعیت رها کنند که حتی از ابتدای ترین حق خود که او زنده ماندن است و زندگی است و ابتدای ترین انکشاف که برایشان درس خواندن و مکتب رفتن و کار کردن است برای دخترها و زنهایش کم مساعد نبوده باشد؟ و این گونه قضاوت و دید دنیا سخت شرم‌آور است.
این در حالی است که جامعه جهانی گفته در کنار مردم افغانستان می ایستد، به کمک‌های بشری با آنان متعهد است و حقوق زنان به ویژه حق تعلیم و تحصیل و حق کار آنان حمایت می کند. محمد محقق، عضو دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از جامعه جهانی خواست که بر نحوه تعاملشان با طالبان دوباره فکر کند.
شما می‌بینید که کشتار، قتل عام، خانه‌سوزی و ایرانی در کشور ما دوام داره. شما می‌بینید که نیم جامعه افغانستان از تحصیل محروم کرده. در برابر چشمان حیرت‌زده دنیا، اینا زنان را از تحصیل، از کار، از اداره، از سیاست منع کردند. پس لذا جهان باید در تعامل خود با این گروه ناصالح و گروه غیر مدنی تجدید نظر بکنند.
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با اظهارات اعضای این شورا و طرح آنان پرسیدیم، اما به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مجاهد اما پیش از این در رابطه با اظهارات اعضای این شورا گفته بود که این چهره‌ها یک بار آزمایش شدند و نیاز نیست که به آنان پاسخ داده شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حدود 8 ماه پیش در خارج از افغانستان تشکیل شد. تعداد از سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین افغانستان در این شورا عضویت دارند که در مقام‌های مختلف کار کردند و با سقوط نظام جمهوریت از افغانستان بیرون شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پلیس پاکستان از بازداشت 10 تن از حامیان عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان نیز این خبر را تایید کرده است. این بازداشت ها پس از درگیری میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی رخ می‌دهد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
پلیس پاکستان میگوید که ده ها حامی و متحد نزدیک عمران خان را به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت کرده است. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمان با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد تا عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را از خانه‌اش بازداشت کند. همچنان در 18 مارچ، زمانی که عمران خان برای حضور در محکمه به اسلام آباد آمد، عامیان او یک بار دیگر با پلیس درگیری شدند. پس از این درگیری‌ها، پلیس پاکستان اتهام‌های تروریسم را علیه عمران خان و 17 فرد نزدیک او ثبت کرد. عمران خان به فروختن تحفه‌های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده هم متهم است و از آگست 2018 الا اپریل 2022 به اساس صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. خانین اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه حکومت فعلی پاکستان به رهبری شهباز شریف علیه خودش خوانده. وکلای مدافع عمران خان پیش از این گفته بودند که آقای خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحفه های دوران صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور بازداشت او باید به تعویق بیفتد. اما یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان را رد کرده. عمران خان در اپریل 2022 پس از گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان کشورش از سمت صدر اعظمی برکنار شد، اما با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان و طی سخنرانی‌هایش خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شده. گفته شده که آقای خان با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش دارد تا بر شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان فشار وارد کند. عمران خان در ماه نوامبر در جریان یک تجمع مورد حمله قرار گرفت و از نای پا زخم برداشت. او حکومت فعلی پاکستان را مسئول این رویداد خوانده، اما حکومت این اتهام را رد کرده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با وجود بحران اقتصادی و مخالفت طالبان با نوروز، بسیاری از باشندگان هرات با تجلیل از نوروز و استقبال سال نو رفتند. سفره‌های هفت سین نسبت به سالهای قبل از حکومت طالبان کوچکتر و خالی تر شده، اما مردم تجلیل از آینه کهنشان را مهم می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
علی زمانی با خانوادهش گرد سفره هفت سین به استقبال سال نو نشسته است. مایای سرخ رنگ در ظرف شیشه‌ای کنار یک بشقاب پر از سیب، کله، خیار و قاب سمنک میچرخند. علی زمانی 61 ساله نوروز را یک جشن کهن و بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ افغانستان میداند. زمانی درباره نوروز و سفره هفت سین به رادیو آزادی میگوید:
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم و حالا هم همین سفره هم که هفت سینی که مثلا ما مقداریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
در سفره هفت سین اغلب هفت چیز نمادین میچینند، هفت چیزی که با حرف سین شروع میشود، مثل سیر، سبزه، سنجد، سکه، سرکه. اما بحران اقتصادی در کشور و مخالفت طالبان با جشن نوروز، سفره‌های هفت سین نوروزی 1402 هجری خورشیدی را کوچکتر کرده. با وجود آن بسیاری از مردم میگویند که اقدام‌های محدود کننده طالبان نمیتواند از تجلیل از آیین کهن نوروزی جلوگیری کند. خدیجه 29 ساله که تجلیل از نوروز را مهم می‌داند، امسال یک سفره کوچک هفت سین در خانه‌اش پهن کرده است. او می‌گوید امسال به خاطر مشکلات اقتصادی سفره‌اش خیلی کوچکتر از سال پیش است.
خیلی بزرگ بود، خدا کلون منداختیم، زیاد قوم خشا می‌آمدم که مثلا بعد از عید که زن سال تعبیر که می‌شد می‌آمدم سفره ما انداخته بودن تا دو سه روز انداخته بودن. خب دیالا فامیلی نمونده، فامیلی نمونده که بیایه بشینه، دلخوشی هم نمونده. او صورت
برخلاف سال گذشته، سبزه و ماهی در کنار جاده های شهر هرات برای فروش گذاشته شده است. در نوروز گذشته به خاطر حراس از طالبان، دوکانداران از فروش ماهی، سبزه و سمنک در کنار جاده ها خودداری کردند، اما امسال یخ ترسشان آب شده. قدرت الله 23 ساله برای خریداری خوراکی های سفره هفت سین و تجلیل از نوروز به بازار آمده است.
امروز بیان به مغازه کمی سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرون ببرون بخونه.
تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش، در جریان نزدیک به 2 دهه جشن نوروز در هرات با شکوی هرچه تمامتر تجلیل می شد. زنان با خواندن سرود سمنک می پختند. شب سال نو هم با آتش بازی، موسیقی و رقص و پایکوبی به همراه بود. اما حکومت طالبان نوروز را از تقویم حذف کرده و تجلیل رسمی از این جشن کهن را ممنوع اعلام کرده است. مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، هفته گذشته در نشستی با شماری از متنفذین گفته است که تجلیل از نوروز حرام است و از آن جلوگیری می کند. با آنکه نوروز از عینک طالبان حرام و بیارزش است، اما بسیاری از افغانها مانند علی زمانی نوروز را بخش مهم از فرهنگ و تمدن افغانستان می دانند و تجلیل از آن را یک دین می خوانند.
در حالی که برخی خانواده ها در هرات با تفاوت از گذشته برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتند، مردم در ولایت های نیمروز و فراد در جنوب غرب افغانستان میگویند که طالبان با وضع محدودیت ها مانع از تجلیل از مراسم خاص نوروز شدند. یکی از شاکیان اصلی زنانند که میگویند طالبان بسیاری از دلخوشی هایشان را از آنان گرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما زنان از قدیم نوروز تجلیل میکردیم، میله سمنک برگزار میکردیم، با شوق و ذوق منتظر رسیدن نوروز بودیم، سفره هفت سین منداختیم.
شگوفه دلتنگ روزهای خوش گذشته اش است. این بانوی 21 ساله که در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز زندگی میکند میگوید قبل از حکومت طالبان با مراسم خاص به پیشواز نوروز میرفتند. طالبان چند پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما شگوفه می گوید که وضع محدودیت‌های طالبان بر کار، آموزش، رفتن زنان به امامها و تفریگه های محلی فرصت تجلیل از آیین کهن نوروز را از آنان گرفته است. او برادر آزادی میگوید که آزادی فردی نباید سلب شود.
جشن نوروز میتونیم بگویم میراث نیاکان ما هست و هم در شرایط سختی که امروز مردم ما قرار دارن که دچار انواع و اقسام مشکلات هستند، غم و اندوه دارن، تجدید جشن ها بر روحی مردم مفید واقع میشن. طالبان نباید خوشی ها و آزادی های مردم رو بگیرن. آزادی که حق مسلم و حق اولیه و اساسی هر شهروند است او را بگیرن و مانع شدن از میله و گرفتن جشن نوروز به نظر من دخالت مستقیم طالبان در زندگی خانوادگی مردم است.
در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت خانواده ها در ولایت نیمروز غذاهای گوناگون نوروزی تهیه می کردند و برای تجلیل از روز اول سال به تفریگاه های نامدار این ولایت مانند قلعه چل دختران، امیران صاحب، تپه نادلی و به ویژه تپه های ریگی می رفتند. اما شیوا ایسوفزای 27 ساله باشنده نیمروز می گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت زنان اکنون در چهار دیواره خانه هایشان تقریبا زندانی هستند.
اگر ما زندانی خونه یک چادر به سر کنه و داخل خانه بشینه، هر سال ما بیرون میشدی یک دفعه تمام درا به روم بسته شد. خیلی سخته. حالا روز نداره. در گذشته خوبه، حداقل میتونسته به باغ بره، به پارک بره، کنار کالان بره. حالا حتی چهار دیواری ما نمیگذره. این نوروز دیگه هیچ به درد نمیخوره.
شایسته 28 ساله باشنده شهر زرنج نیز شکایت مشابه دارد.
واقعا این سال هست که من یک زن جوان، یک دختر جوان، اولین سال هست که چنین غمگین و چنین دردآور است که نمیتونم سال نو در کنار دوستان، فامیل، اقارب خود بیرون از خانه تجلیل کنم. چون طالبا گفتن که سال نو هیچ کسی حق نداره از خانه بیرون شه و در محیط اجتماع تجلیل کنه، چون گناه داره.
تنها برخی از باشندگان نیمروز از وضع ناراضی نیستند، بلکه برخی از مردم در ولایت امجوار فرا هم شکایت مشابه دارند. جمشید دکاندار محلی در شهر فرا هست. او میگوید که نوروز بی ساز و سرود نوروز نیست.
امارت اسلامی شنیدن موسیقی را حرام کرده، حتی در موتر به کسی اجازه نمیدهد تا موسیقی بشنوه و ما درخواست میکنیم که از این کار خود صرف نظر کنند و به جوانا و به ملت افغانستان اجازه دهند تا مردم خوشی کنند و شادی کنند و در حقیقت خوشی ها و شادی ها و جشن های باستانی و قدیمی را از مردم نگیرند و بگذارن مردم فرهنگ کهن و آبا و اجداد خود تجلیل کنند و خوش باشند.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد، اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از جشن نوروز به عنوان آغاز سال جدید تجلیل می کنند. در ادامه آمده که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، اوزه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. به گفته ملل متحد نوروز ارزش‌های صلح و همبستگی بین نسل‌ها و خانواده‌ها و همچنین آشتی و همسایگی را ترویج می کند.
سلام، من جاوید شریف هستم، با شما در ویژه برنامه نوروزی سه‌شنبه شب از رادیوی آزادی.
ساعت 5:30 دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده در پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک سرباز سابق استرالیا به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت شده است. انفجار ماینه دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفته است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در جریان سال جاری 14-1 از قاچاق 3 میلیون دلار و 16 کیلوگرم طلا به خارج از کشور جلوگیری شده است. پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن از حامیان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور خبر می‌دهد و انتظار می‌رود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. سال 1402 تجلیل از نوروز. همواره از این روز در افغانستان، ایران و شمال از کشورهای آسیای میانه و حوزه بالکان تجلیل می شود. در فبروری سال 2010 میلادی و بنابر پیشنهاد حکومت آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز را در تقویمش به عنوان یکی از مناسبت‌های بزرگ جهانی جا داد. در قطعنامه در این مورد گفته شده که نوروز بیش از 3000 سال پیشینه تاریخی دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه نوروز رخصتی عمومی است، اما بانک افغانستان این روز آغاز سال نو است. باز هم طی 2 سال گذشته که طالبان در قدرت بودند تجلیل رسمی نداشته. رخصتی هم در نوروز از مردم در افغانستان گرفته شده و تجلیل از آن خیلی محدود شده است. استدلال طالبان همین است که نوروز اساس شرعی ندارد، اما ارزش آن نزد بخش بزرگ از جامعه افغانستان پابرجاست. از نوروز به عنوان آغاز بهار و جشن صلح و مسالمت و تغییر از سرما مای شدید به فصل دلپذیر نام برده می شود. سازمان ملل متحد می گوید که نوروز ارزش های صلح و همبستگی میان نسل ها و خانواده ها و همچنان آشتی و همسایگی را ترویج می کند. افغانستان در حال به سال 1402 گام می گذارد که محدودیت های طالبان حتی تجلیل از نوروز را هم از روی مردم گرفته. به زنان و دختران اجازه رفتن به پارک ها دادن نمی شود و تفریح هم برای آنها خیلی محدود شده. آیا نوروز دیگر در تقویم افغانستان به معنای ارزش بزرگ وجود نخواهد داشت؟ فرهنگ یک کشور با چنین اقدام ها تا کدام حد صدمه می بیند؟ سال دیگر گذشت و سال دیگر می آید، اما سال که گذشت چیها را گرفت و سال که آغاز می شود چیها را می آورد. در همین موارد در برنامه حاضر بحث می کنیم. 3 مهمان در برنامه داریم: آقای محمد عزیزی، آگاه امور سیاسی و دینی، بانو مسعوده کروخیل، نماینده پیشین شورای ملی به صورت زنده با ما و شما هستند، و دکتر همیرا قادری، فعال امور زنان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه. بانو مسعوده کروخی، نخست با شما، آیا طالبان میخواهند تا ارزش های فرهنگی مردم را به نحوی از ایشان بگیرند، چون اجازه تجلیل از نوروز برشان دادن نمیشه؟
با عرض سلام و احترامات خدمت مهمانان برنامه، بله واقعی که میخواهم بگیرم، چون تعریفی که ما از فرهنگ داریم، فرهنگ ارزش های مادی و معنوی یک جامعه، یک کشور، یک جغرافیا هست. اما با کمال تاسف آمدن طالبا این چیزا همه حالی هر رفتار و کردار که مطابق با این ارزش های فرهنگی ما بوده با باور طالبا، اینا شرک هسته. آره، در طی همین 2-3 هفته در تمام مساجد ملا امامان و خطیبان با بسیار قوت اینا این مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که دامنگیر مردم هست اینا خو هیچ بسیار بی‌ارزشه. و هی تبلیغ دارم که کاملا اگه شما روز نوروز روز اول سال از خونه ها خوبی رو میشیم یا برنامه میگیریم کاملا شرکت، چون با آمدن پیغمبر خدا قبل از اون مشرکین روز نوروز اینا بزرگ داشت میکردم و جشن میگیریستم، بنابراین اونا کاملا اینا رو مردود میشمارم، حتی کفرم میدانم. و از طرف باور کن به تمام افغانستان یک پارک، یک ساحه، یک محیطی که به غیر از نوروزم که باز باشه یا اجازه داشته باشه زنا خوب کاملا از سنت شدم و مردم خوب به تنهی مردا برنامه خود میگیرم. و باز خوشبختانه مردمی که همیشه تفاوت بین جامعه هست، او مردمانی که دست اینا به دهن اینا میرسه تورمندی داره، همین از دو سه روز به این طرف باور کنیم همه با فامیلا کو همونایی که امکانات دارم
بله.
شهر ترک میکنم به دامان طبیعت میرم، بیشتر به ولایت هرات به این طرف شمال دهنه کمرکلاغ و این طرف ها و به طرف شرق هم از این اولیسوالی کروخ و تا به پستلیق و به آبکمری باقیت و به سبزت خیلی خیلی، یعنی باور کنیم به هزارها هزارها فامیل شهر ترک میکنم و مطابق به مو ارزش هایی که دارم، چون بهار محصول زمستان است، یک بطر دشت و دمن سبز میشه، یعنی طبیعت کاملا زنده میشه، او مردم بیرون میشم دیگه، در اونجی کس نمیتونه اونها چون به دامن طبیعت میرم، اما در بله. داخل شهر هیچ زنی اجازه نداره و هیچ محیطی هم نیست که زنها بتونن به عنوان از یک روز اول سال و باز با مردم هرات چهارشنبه اول سال و سیزده نوروز هم اشته های بسیار دور و دراز مردم یک میله ها و جشن های بسیار پررنگ برگزار میکردم، اما متاسفانه که همین روز هم از مردم گرفته شده ما نمیتونیم
تشکر
آقابت ما با کجا میانجامه.
تشکر، برمیگردم بانو کروخی. بر شما آقای محمد عزیزی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما با عنوان یک آگاه امور دینی، شما چی فکر میکنین که ریشه نوروز در فرهنگ مردم افغانستان تا کدام حد عمیق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفوا. و بعد من اولا خدمت شما تشکر میکنم از میمونت شما و خواهرمان جناب کروخی که صحبت زیبا کردن. من در ارتباط با مسائل شرعی و دینی باید این مسئله را عرض کنم که اسلام از بد و ورود خود به این سرزمین خراسان یا ماوراء النهر یا در هر کشوری که رفتن تا شاخ افریقا، اولین اقداماتی را که کردن اونا که آثار و مظاهری که با اساسات دینی و توحیدی و اسلام و عقیده اسلامی مخالف بوده ایر مانع شدن، این حقیقت است. اما با فرهنگ، با انعنات، با رسم و رواج ها، با اسلوب ها و روش ها و منش های اجتماعی و سنت های اجتماعی که با عقیده توحیدی یعنی با وحدانیت خدا با اسلام و با عقیده اسلامی در تضاد نبوده، با او هیچ وقت مخالفت هم نکردن و او رو به مردم اجازه دادن. به طور مثال وقتی اسلام در سرزمین هایی که به اصطلاح دارای فرهنگ های متفاوت بوده و اون سرزمین ها داخل شدن، دیدن که مردم به طور مثال دارای یک رسم رواج و عنعنه های به اصطلاح اجتماعی مفیدی هستند که به اونا با اساسات و بناهای اعتقادی مردم او در تضاد نیست، یعنی اسلام مخالفتی نداره. این هم بالاخره همونطور بر اساس گفته‌های اسلام و آموزهای دینی و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی اونا را آزاد گذاشتن در انجام او مراسمشان و حتی برای پیروان سایر ادیان فرهنگ‌های مختلف
حتی عبادت خانه های از اینا رو خراب نکردن، اجازه دادن که مردم با انبو فرهنگ و عقیده خود بالاخره باقی بمانند. بطور مثلا در فلسطین شما ملک میبینیم که هنوزم کلیسا هست، در ایران کلیسا هست، در پاکستان کلیسا هست، در مصر حتی مثلا امیال یهودی ها هستن، در مراکش و در تمام کشور، حتی در امی افغانستان ما و در امی ایران ما تبریک خوب عطنا خانم کرد خوبی جریان باشن و شما هم خبر داشته باشیم که تا همین چند سال پیشتر تعدادی از یهودا در اونجی بودن و در یهودا از خود یک کنیسه داشتن، یعنی یک عبادتگاه داشتن. و در پاکستان مثلا کلیساهای زیاد وجود داره، یا تا رو مثال در انجام مراسم اعتقادی و مذهبی و دینی خود اونا آزاد بودن. منتها مسلمان ها بالاخره با او امری که از لحاظ سنتی و از لحاظ عنعنه و از لحاظ رسم و رواج باطن مخالفت نداشته باشه به او هیچ وقت مخالفت نکنند.
جناب عزیزی، آیا ایره مقام ها، رهبرای طالبا، افرادشان، آنهایی که فتوا صادر میکنن میدانن یا نه؟
مشکل ایست که بعضی مردم متاسفانه از بعضی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استنباط و قرائت ناقصی دارن یا قرائت سو دارن، و بعضی مردمی هستن که در حالت انجماد فکری قرار دارن، یعنی به اصطلاح با جهان اسلام، با مراکز فقهی عالم اسلام اینقدر زیاد اینا آشنایی ندارن و اتفاقا متاسفانه اینا با یک جهل و آمیخته با غروری که به اصطلاح با یک جاست، و این سبب شده که این مردم فقط خود به اصطلاح ناف زمین بدانن و اینا بالاخره در برابر هر به اصطلاح حرکت اجتماعی هم بالاخره اعتراض و مخالفت بکنن، در حالی که در از لحاظ طبیعت، از لحاظ خود این یک سنت چیز است، مثلا یک از جمله مظاهر به اصطلاح قدرت الهی است که طور مثلا در سال 4 فصل است، در همین فصول از خود یک نوع به اصطلاح شکل و فرم خاصی داره، و فصل بهار فصلی است که قرآن یاد میکنه که در این فصل دواره تمام چیز دواره میروه. قرآن آیه های زیادی در قرآن وجود داره که این فصل رویدن زمین است، فصل زنده شدن زمین است، فصل به اصطلاح باز شدن گلها است، فصل دواره به اصطلاح سبز شدن درخت است. در این فصل از این فصل استفاده کنه. تمام شعرا، تمام عرفا، تمام علمای اسلام در سر تا سر تاریخ اسلام این فصل را حتی فصل تاکید کردن که خود مولانا میگه که گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار. حتی حافظ بسیار به شکل زیبایی در مورد مسئله بهار یاد میکنه. بهار این سنت الهیسته، این ربطی به سراب به فرهنگ زردشتی یا به فرهنگ مجوسیت نداره، که اینا یک پر با اون بهار طبیعت این سنت الهیست و تجلیل از بهار طبیعت هیچ منافاتی با دین نداره. و در تاریخ افغانستان این به عنوان یک ریز تاریخ، نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در کردستان، در عراق، در کشورهای عربی، در همه جاها از این بهار طبیعت استقبال میشه و از تجلیل میشه. این متاسفانه با یک سلسله حرکت‌های خرافی که در دوره ساسانیان در ایران مروج بود، این با او به اصطلاح پیوند میدن، در حالی که هیچ ربطی به اون نداره. اونا هم بالاخره از خود فرهنگ و حساب کتابای داشتن، خب اما ما با اونا کار نداریم. به طور خصوصی مخصوصی در قسمت های مردم های که آتش پرستن یا مجوسی ها. اما این مسئله فرهنگ مجوسیت یا اعتقادات و باور مجوسیت هیچ ربطی به تجلیل از روز اول سال یا فصل بهار نداره.
تشکر میکنم. و آیا دیگر در تقویم افغانستان نوروز به عنوان یک روز عادی خواهد بود و از آن تجلیل نخواهد شد؟ حمیرا قادری، فعال امور زنان، در مورد پاسخ میگوید.
این بسیار زیاد طبیعی است که هر جنگ قبل از اینکه ساختمانی را ویران کنه فرهنگی را به تباهی میکشه. حضور طالب در تاریخ افغانستان اوج تباهی فرهنگ افغانستان است. طالب از همون سرزمین است، اما از دل جنگ ها به پدید آمده. وقتی فرهنگ تباه شده طالب به وجود آمده. حالا طالب خودش چون از دل سیاهی است با تمام سفیدی ها مشکل داره، با تمام نوآوری ها مشکل داره، با نوروز مشکل داره. گاهی فکر میکنم که اگر زور طالب به طبیعت برسه جلو شکوفه کردن درختار رو هم میگیره، جلو برآمدن خورشید رو هم میگیره. پس بنابراین ما ممکنه که بعد از هر جنگ بتوانیم ساختمان‌های را دوباره آباد کنیم و نشانه‌های فیزیکی جنگ از یک شهر معف کنیم، اما معف کردن اون تباهیه که جنگ به وجود میاره، اون فرهنگ تباه شده سالها را در بین میگیره و افغانستان به عنوان سرزمینی که فرهنگ تباه شده داره نمونه مسلم همین وضعیت هست. در کشور جنگ زده مثل افغانستان مردم باید از هر فرصتی برای خوش بودن استفاده کنند تا بتونن اما بهداشت عمومی جامعه و سلامت روانی عمومی جامعه را بالا ببرند. اما طالب آمده تا دوباره به همه چیز نقطه پایان بگذاره. حالا تمام شادی های کودکانه سر نوروز از تمام کودکان افغانستان گرفته میشه. نشست های میلگونه مردم چه زنانه چه مردانه ازشان گرفته میشه و به نوعی ما باید بگیم که فرهنگ شادی در اینجا داره به قهقرا سقوط میکنه.
تشکر میکنم از عمیرا قادری. بانو مسعود کروخی، شما چی فکر میکنین که در مجموع چقدر فضا برای تجلیل مراسم بزرگ فرهنگی در افغانستان قیدتر و محدودتر از گذشته شده؟
باور کنیم دیگه به همین سرحد اختناق رسیده، یعنی کسی جرأت نداشته باشه که خصوصا با زنها، خصوصا با زنها که به نام گشت گذار رفتن در یک پارکی، در یک میله جایی. در گذشته ها خود شما میفهمید که شرایط افغانستان طوری بود که اولی سویلیا و اینا حتی هم شرای بزرگ پارک و تفریگاه نداشتیم و اعمالی هم نداریم. عموما زنها به سر قبرستانی ها میرفتم، به تمام اولی سویلیا اول سال چهارشنبه اول سال و همون روزای با ارزشی که ملی که پیش مردم بود، عموما اینا به سر قبرستانی ها میرفتن. قبرستانی ها به اولی سویلیا درخت های سبز نوجوی بلند اینا داره، به اوت جاها میرفتم. امروز کاملا ممنوع است، حتی به سرحد ارتداد است، یعنی کسی میل رفتن و او برابر به شرکشه. شما دیگه فکر کنین که امو حد نرویی که ممانعت ها ایجاد میشه، امو مرحلیه دیگه، خط قرمزه، همون مرتد شدن یعنی شرک بودن، خط قرمزه که به یک مسلمان تعیین میشه که اگه تو از این خط قرمز عبور کنی و همون جزای کبیره میتونه که متوجه تو بشه. بنابراین از کجا جرأت میکنن؟ بازم مردا نسبتا خوب هستن، مردا در تمام پارک آزادانه تا نیمه های شب به خود گشت دارم، گذار دارم در شهرها، در پارک ها، نه تنها به نوم میله، اما ما چند تا میلگاه داریم به می هرات، تخت سفر، شیدهی، میردهوده، بعضی جاهای دیگه، پارکای ترقیه، مردا آزادانه گشت گذار بگردم، شرن خود بخورم، بله، میله کنم، هر کاری بکنم. بازم مردا خوبه، برای زنا خو همه چیز حالی بدعت شده دیگه. فکر کنیم از مکاتب که بسته شده، کار بسته شده، حمامای زنانه شما چگونه توجیه میکنیم؟ آیا نظافت جز ایمان نیست؟ آیا گفتی پیغمبر خدا نیست؟ امروز حتی مرجعی که زنای بیچاره به این فقر و تنگدستی و بیبرقی، باور کنیم امسال از زمستان سرد شد که بیشتر درختار یخ زد، کشت و کار مردم گندمار یخ زد، باور کنیم بانه می تو وقتی دروازه های حموم به روی زنا بسته شد، یعنی رفتن زن از خونه در این شرایط کاملا بدعت است و همون خط قرمز است. فکر کنیم دیگه پیامدهای از این چی هست؟ پیامدهای و دیگه قبرستونی است، بس خلاص، دیگه چیزی برای زن افغان نمونده.
تشکر آقای عزیزی. چرا چنین یک تفاوت بزرگ؟ طالبا بالاخره از زنان چی میخواهند با وضع این همه محدودیت؟ حالا بانو کروخی گفتن که مردان نسبتاً در ولایت‌ها آزادتر هستند، اما چرا این همه محدودیت بر زنان وضع شده و روز تا روز بیشتر شده میره؟
من فکر کنم چند مسئله را به اینجا آدم میتونه مد نظر بگیره جناب.
اول ای قرائت این مردم از مسائل دینی و شرعی قرائت ناسالم و ناسواب و انحرافی است. برای از اینکه این مردم اکثریت قریب به اتفاق از اینا از کدام مراکز حوزه های معروف دینی اینا خارج نشدند. اینا کسانی هستند که 2 سال 3 سال تورنسان در یک مدرسه دینی رفتن، از مبادی به سلام مسائل اسلامی و شرعی و دینی چیزی آموختن که در حالی که اینا در حد فقاهت نرسیدن که اینا به اون مرحله برسن که در احکام اختلافی دین یا در احکام اجتهادی اینا افراد نظر بکنن. و این یک مسئله است که خب بالاخره دور بودن از اینا از فرهنگ اصلی و با اصولی خود دین، این یک موضوع است که اینا از فقاهت ندارن. دوم این مردمی که فعلا در سر قدرت هستن، این مردم قبیله‌ای هستند، مردمی که در اطراف و در کوه ها بودن بر اساس سنت‌های قبیله‌ای. این مردم حتی همین در خانه های از اینا اگر دختر تولد میشه، تولد دختر هم برای خود ننگ میدانند که این زادی همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است که متاسفانه در بعضی از اولسوالی های افغانستان و در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم میتونست که اگر برای کسی که دختر تولد میشه برای از او بگم تبریک باشه. من این در زندگی خود رو در دوره دانشگاه دیدم، با یک کسی از دوستان ما بالاخره دختر تولد شد، برایش تبریک گفتم، او گفت دختر چی تبریکی داره؟ شما فکر کسی که در این حد بسیار از لحاظ فکری پایین باشه، این یک مسئله است. این مسئله دوم که مسئله تأثیر سنت های قبایلی و خانوادگی و مسئله ارزش های به اصطلاح انحرافی جاهلیت که در بین این مردم جاهل است، این مسئله سبب شده که یک نوع روحی به اصطلاح بدبینی و نفرت و زنستیزی در بین از اینا شکل بگیره. و از این جهت است که اینا با حتی با نصوص و با قرائت با اصول و بنایی که حتی اسلام پیغمبر میگه که شما سلس دین از عایشه رضی الله تعالی عنها که زن پیغمبر است میگه یاد بگیریم. پیغمبر امر میکنه که میگه طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان. خب این در بابر یکم و اولین آیه که به قرآن به پیغمبر نازل میشه اقرا است که بخوان، توصیه است برای خواندن است. اول آیه های زیاد و یک سوره به نام قلم است در قرآن. خداوند به قرآن و قلم سوگند یاد میکنه که بزرگترین وسیله تعلیم و تربیه و آموزش فکری است. یعنی وقتی در آیه های متعدد و مکرر در قرآن ذکر شده که مرتبت و منزلت علما و مراتب از منزلت دیگه عابدا بالاتر هست و در این حال علما جایگاه و منزلتشان بسیار بسیار بلند. اینا متاسفانه که با عدم آگاهی از دین و تأثیر فرهنگ قبایلی، من فکر کنم این دو انگیزه بسیار عمده. مسئله سومش که من خود معذرت میخوام که این مسئله رو باید ذهنی بگم، من خود برداشت نمیدم، البته به ذهنیت من ایست که در اینجی یک سناریو است برای جریان تقویت اسلاموفوبیا در سطح بین المللی تا به دنیا وانمود بشه در اجتماعات مسلمان و غیر اسلام بشه که انینا مسلمان هستن، اسلام همه چیز است، تا نفرت عمومی علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و بنای فکری اسلام و مسلمان ها بالاخره ایجاد بشه و مردم دنیا نسبت به اسلام و مسلمان ها احساس نفرت و بدبینی بکنند که این به اصطلاح از طرف این حلقه های به اصطلاح اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزا این جریانات سپورت میشه. من برداشت نمیست.
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کروخی، اگر حال بپرسم چون فرصت برنامه ما اندک است، در یک دقیقه اگر شما پاسخ بگوین که زنان آیا در افغانستان با توجه به این همه محدودیت ها به سال 1402 امیدواری دارن؟
کوچکترین امیدواری نداریم. اندازه سر سوزن ما امیدواری نداریم. انا فکر کنیم فردا اول سال از رخصتی اول سال از تقویم افغانستان برداشته شده، یعنی هر کس مجبور است. همین شرایط را هم سخت اعلام کردم که هر کس فردا بعد اداره خو یا دفتر کاری خونه یا کاملا غیر حاضر شمرده میشه. نه از مکتب خبری است، نه از کار زنا خبری است، نه از امید خبری است، نی از آینده خبری است. هنوز خبرهای مایوس کننده بیشتر در راه هست که شاید با استقامات قدرت حکمت مرکزی یا حکمت‌های محلی
در آینده برای ما محدودیت های به مراتب بیشتر وضع بشه، چون در سال اول اینقدر هم محدودیت نبود و سال دوم که بیشتر قدرت پیدا کردم و توانمندی بیشتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و امنیتی، ما مطمئن است ما زنا همال دیگه ما منتظر هستیم که با شروع سال جدید باز چگونه فرمان ها و حکمای که برای محدود نمودن زندگی و روزگار ما، شاید دیدت قویداتی به خانواده هامم در امورات خانواده هم همو حق و حقوق که یک زن در خانه داره، شاید همو هم به سال 402 از ما گرفته شه. ما کوچکترین امیدواری با آینده نداریم و ما منتظر روزای به مراتب سیاتر و غمناکتر و دردناکتر هستیم.
تشکر میکنم آقای عزیزی. اگر شما هم در یک دقیقه پاسخ بگوین که بار گذشته طالبان با شعاری که هر چی ریشه اسلامی نداره او را میبردارن، آیا آل هم با امو شعار وارد صحنه شدن؟ اکنون دورنمای ارزش‌های فرهنگی چگونه دیده میشه؟
من با یک عالم حسرت و تأسف بارها در مصاحبه خود این مسئله یاد کردم. ما انتظار داشتیم که طالبان از گذشته عمل کردن ناسواب خودش و از حکومت‌های سابقه، چی در دوره مثلا حکومت کمونیست و چی در دوره حکومت جهادی و چی در دوره حکومت کرزی و اشرف غنی، از اشتباهات و از کمبودی‌ها از اینا باید اینا درس می‌گرفتن و اینا در طول مدت باید خود به اصطلاح با خواسته‌ها و ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی بالاخره خود مسلط می‌کردن وقتی قدرت بر اینا تحویل داده شد. متأسفانه که اینا از گذشته‌های خود تجربه نگرفتن، برخلاف انتظارات مردم ما، برخلاف انتظارات ما، هنوز در مثلا این مردم هنوز دورنمای حرکت و کار از اینا هنوز هم روشن نیسته با درد و دریق و هنوز هم فکر میکنیم و جریان فکری مسلط بر جریان طالبا، هنوز جریان تفکر انجماد و تاریک اندیشی و تاریک بینی و دور بودن از مبانی و اصول فقهی و ارزش‌های اصلی دینی است. تسهل روح و به اصطلاح انگیزه، به اصطلاح فرهنگ غالب بر طالب انو روح قبیله است، روح قوم است، روح زبان است، روح هموز زندگی بدوی است، نه زندگی مدنی و زندگی اجتماعی و زندگی که به اصطلاح با عصر جدید از لحاظ اسلامی سنخیت داشته باشه.
تشکر میکنم. و سال دیگر هم سپری شد، آیا سال نو اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد داشت؟ در مورد همیرا قادری، فعال حقوق زن، پاسخ میگوید.
سال خوب از بهارش پیداست. وقتی طالبا در آغاز یک سال خوب در یک در بازایش دوباره طبیعت هر گونه جشن را، هر گونه با همیر منع میکنن، دختر افغانستان، پسر افغانستان به چه باید امیدوار باشه وقتی که هر گونه خوشی رو میگه که با برخورد طالبانی روبرو میشه؟ من نمیگم برخورد قانونی، قانون از خودش کلمه بسیار با عبت شکوه داره، ارزش داره. طالب که قانون نمیفهم، با برخورد طالبانی روبرو شدن، یعنی شلاق زدن، موی سر قیچی کردن و توهین به تمام کرامت انسانی است. از چه نشانه ای ما و شما باید ببینیم که بگیم که سال پیش رو سال خوب خواهد بود؟ من نمیخوام ناامید باشم، اما به هر حال ما دیدیم که در این مدتی که گذشته اتفاق خوبی نیفتاده، مگر اینکه طالب هر صبحی که دختر افغان، پسر افغان چشم باز کرده با یک عالمه موانع غیر انسانی، موانع بد روبرو شده. پس چه چیزی ممکنه ما رو به سال پیش رو امیدوار بسازه؟ فقر رو، تغییر دادن نصاب تعلیمی یک سرزمین، کمبود استادها حتی برای پسرها و موانع زیاد برای زنان نشان از سال خوب نداره. این طرف هم که ما بیرون از افغانستان هستیم هیچ اقدام جدی دیده نمیشه. من نشانه‌ای بر این که شرایط بخواهد تغییر کنه نمیبینم، مگر اینکه دنیا واقعا ببینه که از طالب احساس خطر کنه، طالب برش خطر به وجود بیاره و بعد از اون ما کنشی، نه به خاطر مسائل حقوق بشری، کنشی سیاسی به خاطر تامین امنیت این مردم خارجی ببینیم و بعد احتمالاً بخواه شرایط عوض شود. که البته فکر میکنم طالب حالا زرنگتر از این است که بخواه خود بیشتر از این با دنیا در اندازه. من شخصاً چیزی در سال پیش رو تغییر نمیبینم.
با تشکر از عمیرا قادری فعال حقوق بشری که پیام‌های صوتی بر ما فرستاده بودند پاسخ، البته همچنان از مسعود کروخی نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان و محمد عزیزی آگاه مسائل سیاسی و دینی که در بحث امروز 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. شنونده‌های عزیز، ما حالا 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.